بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. آخرین مطلبی که در ارتباط با نظریه پاسکال در مورد ایمان بایستی بررسی کنیم، دفاعیه های کلامی یا دفاعیه های دینی ایشان هست که از جمله همان برهان معروف به شرط بندی که ایشان مطرح کردن. قبل از اینکه به این مطلب بپردازیم، بار دیگر نقش معرفت و عقل و اراده را در مسئله ایمان مرور می کنیم و بازنگری می کنیم ببینیم سهم معرفت و اراده و عقل در ایمان چیست، تا جایگاه این دفاعیه های کلامی آقای پاسکال هم روشن بشه. هرچی که به این بحث ایمان میگریم و تأمل میکنیم، اهمیت آن بیشتر برملا میشود. حقیر خود تا قبل از اینکه به این گستردگی به مسئله ایمان نگاه کنم، جایگاه آن را در کلام اینقدر مهم نمی دانستم و جای تعجب یا توجه هست که در کلام اسلامی، وقتی که ما به تاریخ کلام اسلامی می نگریم، می بینیم جزء اولین بحث هایی که در کلام ما مطرح شده همین بحث ایمان بوده، یعنی مباحث چالشی درباره ایمان در همون دوران اول به مراتب بیشتر از بحث‌های مربوط به خداشناسی بوده. ولی بعداً در متون کلامی جایگاه اولیه خود را از دست داده و به عنوان فروع مباحث اعتقادی قرار گرفته. در این متون کلامی که ما داریم، معمولا ایمان را در مباحث پایانی کلام و الهیات آوردند، در حالی که نشان به نظر می رسد که این جایگاهش جایگاه بسیار اساسی و مهمی است. و در الهیات جدید غرب و مسیحی این توجه پیدا شده، یعنی متکلمان یا فیلسوفان مسیحی به اهمیت بحث و مسئله ایمان توجه خوبی داشتند و دارند و لذا نظریه های زیادی مطرح شده، همونطوری که در تاریخ کلام ما در آغاز همینطور بود. یعنی اون وقتی که بحث ایمان به صورت جدی مطرح بود، چقدر نظریه طرح شده از طرف مذاهب مختلف کلامی و روش های مختلف کلامی. حالا به هر حال این جای کار داره، این واقعاً می شود درباره ایمان چند رساله علمی برای کارشناسی ارشد یا حتی بالاتر برای مقطع سطح 4 یا دکتری نوشت. یعنی چنین مسئله مهمی است، جای کار دارد. هم جایگاه معرفت در ایمان قابل بحثه و هم جایگاه اراده، نقش اراده و هم عقل. من فهرستوار مطالب را عرض می کنم که این جهات مسئله روشن بشه تا به همین مبحث مورد نظرمون هم برسیم. نکته اول این است که متعلق ایمان یا مهمترین متعلقات ایمان چیستن؟ به نظر میرسه سه چیز در باب ایمان به عنوان متعلق نقش اساسی دارد. یک، خداوند، وجود خدا. دو، حیات اخروی، معاد. و سوم، وحی یا نبوت، یا وحی و نبوت. این سه اصل از اصول ایمانی است، یعنی متعلقات ایمان. یک، مؤمن به خداوند ایمان دارد، به قیامت و معاد ایمان داره و به نبوت و وحی الهی. خب این حالا یک نکته من عرض کردم، میخوام فهرستوار مطالب را عرض بکنم تا این جایگاه این مسئله روشن بشه. نکته دوم این که نقش اراده در ایمان به دو گونه قابل بررسی است. یعنی ما برای ایمان دو نوع نقش به سهم میتوانیم در نظر بگیریم. یک، نقش عمومی و همگانی هست، یعنی از اینجا که ایمان یک فعل اختیاری است، قطعا متوقف بر اراده و اختیار انسان است. قرآن کریم هم که خب آیات فراوان دارد، می‌فرماید من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. بنابراین ایمان متوقف بر مشیت و اراده انسان است، این به دلیل اینکه فعل اختیاری است. از این نظر حالا ما معرفت داشته باشیم نداشته باشیم، معرفت ما یقینی باشه احتمالی باشه، فرقی نمی کنه. هرگاه که ایمان بخواهد تحقق بیابد، مبتنی و متوقف بر اراده است. این از این زاد. و این را هم اراده گرایی نمیگن در ایمان، چون که این شرط ایمانه، رکن ایمان. اما یک نقش ثانوی اراده در ایمان پیدا می کند که حالا اینو من بعد عرض می کنم تا برسیم به اینکه نقش ثانوی اراده در ایمان چگونه و کجا مطرح میشه. این در ادامه بحث بیان خواهد شد. پس این شد نکته دوم که رابطه اراده با ایمان از کردیم یک نقش اساسی و بنیادی داره که اولی بهش میگیم. یک نقش ثانوی هم پیدا میکنه که این را بعد از سه نکته سوم. نکته سوم رابطه معرفت با ایمان یا ایمان با معرفت است که قبلا توضیح داده شد. گفتیم که چون ایمان فعلی است ارادی و اختیاری و فعل ارادی و اختیاری آگاهانه است، اختیار و انتخاب متوقف بر شناخت، متوقف بر آگاهی است. بنابراین معرفت هم در مورد ایمان یکی از ارکان به شمار می رود. نمی شود انسان ایمان با فرض جهالت، ایمان با فرض فقدان معرفت، این را به صورت اینکه هیچ معرفتی نیست، هیچ آگاهی نیست، نمی شود قبول کرد، چون گزینش و انتخاب در گرو آگاهیه. نه از مبادی فعل اختیاری سالاتون بحثم قسمت ها زیاد گفته شده که از مبادی فعل اختیاری تصور است، تصدیق است، شوق است و بعد انگیزه و اراده است. فعلی رو که آدم اختیار میکنه از کجا شروع میشه؟ اول تصور میکنه، بعد میسنجد سود و زیان و جهات و عمره، بعد تصدیق میکنه، یعنی تصدیق به فائده میکنه، شوق و رغبت درش ایجاد میشه، به دنبال اون شوق و رغبت اگر مانعی در کار نباشه اراده میکنه و فعل انجام. پس بنابراین معرفت را هم نمیشود در ایمان به کلی نادیده گرفت. این هم راجع به این قسمت میشد. 3-4 معرفت یا حضوری است یا حصولی. حالا معرفت حضوری مربوط به دل است، معرفت حصولی مربوط به عقل است. پس معرفت یا حضوری است یا حصولی. حضوری مربوط به دل و حصولی مربوط به عقل. معرفت عقلی هم یا بدیهی است یا غیر بدیهی، حالا نظری میگن اصطلاحا. توجه میفرمایید این یک تقسیم بندی است. حالا جور دیگه هم میشه ما همین را تقسیم بکنیم، بگوییم که معرفت یا بدیهی است یا غیر بدیهی. اینطوری وارد بشیم، معرفت و آگاهی یا بدیهی است یا غیر بدیهی. اون وقت بدیهی یا بدیهی حصولی، یعنی ادراکات بدیهی حصولی مثل الکل اعظم من جزئی، مثل امتناع تناقض، امثال اینها، یا بدیهی حضوری است، همون چیزایی که وجدانیات میگن، آدم شهود میکنه، وجدان میکنه. و غیر بدیهی اون وقت میشود عقلی. حالا این در نتیجه فرقی نمی کنه، اما از نظر اصطلاح که اول تقسیم بکنیم به حضوری و حصولی یا اول تقسیم بکنیم به بدیهی نظری، تفاوت چنینی داره. حالا خیلی مهم نیست، در اون بحثی که راجع به پاسکال داشتیم البته این مفید فایده است که گفتیم که ایشان وقتی میگوید معرفت بدیهی یعنی بیواسطه و مقصودش واسطه نظری است، یعنی حتی ادراکات عقلی بدیهی را هم ایشان مشمول همون ادراک دل میدانه و معرفت به دل میدانه. در اونجا این فایده را داره. خب پس اینم حالا معرفتی که ما میخوایم در ایمان داشته باشیم، یا معرفت ما حضوریه یا حصولیه یا بدیهیه یا نظریه یا عقلیه یا غیر عقلیه، بالاخره از این خارج است. خب معرفت از نظر درجه، یعنی به لحاظ کیفیت نه به لحاظ ابزار، اینی که گفتیم حالا یا مثلا دل هست یا عقل هست، حضوریه یا حصولیه، معرفت به خصوص معرفت حصولی که عرض میکنم بیشتر معرفت های حصولیه، معرفت حصولی یا یقینی است یا ظنی. این معرفتی که ما نسبت به ایمان یا متعلق ایمان داریم، مثلا به خداوند چه معرفتی داریم؟ یقینی است یا ظنی؟ به آخرت و قیامت چه معرفتی داریم؟ یقینی است یا ظنی؟ به وحی و نبوت چه معرفتی داریم؟ یقینی است یا ظنی؟ ممکنه حالا یقینی باشه، ممکنه غیر یقینی. اگر ما بخوایم همین مطلب را به بیان دیگر بررسی کنیم، اینطور میگوییم، این دقیق تر هم هست به یه اعتبار، بگوییم حالات نفس از جنبه معرفت چند گونه است. نفس انسان، حالت نفس انسان، وضعیت روحی و روانی و نفس انسان از جنبه معرفت چند حالت داره. یک، یقین داره. نفس حالتش و وضعیتش یقینی است. دو، ظنی است. سه، شک است. چهار، وهم است. این همون تقسیم بندی معروف در منطق اگر خاطرتون باشه هست که یقین داریم، یعنی علم داریم، میگن علم و ظن و شک و وهم. اینا اگر ما اینطوری نگاه بکنیم، تقسیم شکل منطقی خودش را پیدا میکنه. بگوییم حالت النفس به لحاظ المعرفه، به لحاظ الادراک، علا انحاء و اقسام اربعه. نفس ما این چهار حالت را داره، یا یقین داره، یا ظن، یعنی طرف راجح هست اما به یقین نمیرسه، یا در حالت شک، یا در حالت وهم. درست؟ ظن و شک و وهم را معمولا میگوین احتمال. اینی که حساب احتمالات در ریاضیات مطرحه دیگه، حساب احتمالات. اصلا پاسکال یکی از طراحان همین نظریه حساب احتمالاته.
احتمال مادون یقین است، خودش مقوله به تشکیکه. از مادون یقین شروع میشه که اون وقت ما بهش میگیم ظن، احتمال در حد ظنه. میاد تا اینتر 50-50 میشه، میشه در حال در حد شک. میگه آه چقدر احتمال میده این درست باشه، میگه 50%. میاد پایین‌تر آه چقدر احتمال میده درست باشه، 40%، تا میرسه به 1%. بله، یعنی از 100% که آمد پایین همه را میگن احتمال. منطقه خب میگه احتمال قوی، احتمال ضعیف، احتمال از اصل ادنا مرتبه، از همون 1% تا 99%، همش میشه احتمال. اون وقت این احتمال ینطبق علی الظنه و شک و الوهم، بنابراین هست. این حالت میفرمایید پس اینجوره که نفس ما، حالت نفس ما، وضعیت نفس ما از نظر معرفت به یک چیز از این حالتهای چهارگانه که گفتیم خارج نیست، که سه تاش را معمولا و اصطلاحا تعبیر میکنن به احتمال. خب حالا دقت کنید، نقش دوم اراده اینجا حالا پیدا میشود. نقش دوم اراده از اینجا حالا میفهمیم که این که میگن اراده گرایی در ایمان یعنی چی. اگر مرتبه اول معرفت باشه یعنی یقین، اراده همون نقش اولی که گفتیم را داره دیگه، اراده دوم نداره، یقین داره و چون فعل اختیاری است اراده میکنه و ایمان داره. اما اگر معرفت پایین بود، حالا یا ظنی یا شک یا وهمه، اینجا ایمان از جنبه معرفت یک نقصانی داره، 100% نیست. فرض داریم حالا بحث میکنیم ها، نسبت به اون متعلقات سگانه هم یادتون باشه، به نسبت الی وجود تعالی، به نسبت الی عالم الاخره، به نسبت الی الوحی رو هم گفت. آه یقین داره، یقین داره دیگه، بحث از معرفت 100% اراده میکنه، انتخاب میکنه یعنی. اما اگر چنان که 100% نیست، اینجا سوالا میگوین اراده دخالت میکنه. کسانی که اراده گرا هستن در ایمان، حرفشان این خواهد شد که انسان از جنبه معرفتی در حد یقین نیست، حالا یقین شهودی یا یقین عقلی حصولی نداره، خلاصه یقین نداره، اما حالاتش یا ظنی هست یا مثلا در حد شکی یا حد وهم، یا احتمال. گفتیم همه اینا رو اصطلاحا هم میگن احتمال. خب اراده اینجا دخالت میکنه. نه میتوانم یکی عرض کردم، فرق نمیکنه. چرا؟ نه، اگر چنانچه معرفت عقلی باشه گاهی میتواند یقینی باشه، گاهی هم میتواند معرفت عقلی غیر یقینی باشه، و اگر برهان باشه یقینی. حالا منتها بستگی داره که این فرد متکلم یا فیلسوف یا مؤمن خلاصه آیا معتقد هست که در مورد وجود خداوند ما یک معرفت یقینی داریم یا نه. میگه بله آقا، من معتقدم درباره خدا معرفت من یقینی. میگیم این معرفت یقینی را حضوری و از راه بیواسطه میدانی یا حصولی عقلی میدانی؟ پاسکال گفت من یقین را حضوری میدانم، اما معرفت دارم، اون درباره خداوند ایشان مشکل نداره. درست؟ کسانی بودن که حالا یا هستن که میگوین نه، ما درباره خدا هم که از این برهان ها یقین نمیاره، معرفت شهودی هم قائل نیستن. اینجاست اون وقت نقش اراده، چون که از نظر یقین و قطع در اون حد نیست. نفس انسان جوری است که وقتی به یک مطلبی یقین کنه و تحت تأثیر انگیزه های نفسانی، البته نباشه، ما فعلا بحثمون اینه که به لحاظ معرفت نفس نفس مهذبیه، عناد نداره، لجاج نداره، منحال اینها، ولی به لحاظ معرفت گیر داره. از این زاویه بحث کنیم، میگیم اگر معرفتش یقینه دیگه هیچ گیر نداره. بله، این که ممکنه بفرمایید که یه آدم یقینم داره و جهد و بها از تیغنت ها انفاسه هم اونجا ظلمن و علوون هست. نه، ما الان فرض بحث ما اینه، انسانی است که اگر حقیقت برای او قطعی شد تحت تأثیر عوامل نفسانی انگیزهای شیطانی اینا نیست، ولی به لحاظ معرفت وقتی روشن نشده چکار بکنه؟ اگر یقین داره، خب یا دیگه یقین نیست، منم یه آدم سلیم و نفس هستم، خب باید تابع یقین باشه. اما اگر یقین نیست، اینجا آقایان دست به دامن اراده میشن. ترجمه فرمایید، نقش اراده که آیانی که اراده گرا شدن یا ایمان گرا شدن، معنیش اینه که در جایی که ما به لحاظ معرفت 100% نیست، حال چه باید بکنیم؟ ایمان نیاوریم یا بیاوریم؟ اینها میگن نه ایمان بیاور. چرا ایمان بیاوریم؟ میگن ها، میگن اراده ما در یک چنین مواردی جانب ایمان را میگیره. میگیم چرا جانب ایمان را میگیره؟ اینجا رو ما باز نکردیم، اون چیزی که تو این بحثای گذشته اینا تا اینجایی که عرض کردم به صورت شتات مفرقه آمده بود، اما حالا منظم و دسته‌بندی اینجوری که الان عرض کردم نبود البته، ولی خب ماحصله مباید قبله. اما این عقده‌ای که الان میخوایم یه خود روش کار بکنیم و حل بشه اینجاست که سخن در باب معرفت، حالا بخصوص معرفت عقلی، یک وقت از منظر عقل نظری است، یک وقت از منظر عقل عملی است. هر تا کنون راجع به عقل نظری بود، آه خدا وجود دارد، هست و نیست دیگه. عقل نظری گزاره ها چی هست؟ وجود و عدم، هست و نیست، الله موجودان. خب عقل نظری آمد، حالا یا معرفت مثلا شهودی، خب بعد موجودان دلقت و البت خب ایمان میاد. قیامت موجود است، استدلال عقلی کرد، خب بله آقا عقل نظری ها این، یعنی این حیات دنیوی پایان حیات نیست، ینتقل من دارن الى دارن، عقل نظری به آدم این رو میگه. نظر میفرمایید اگر گو مثلا حل شد، حالا اگر نه، فرض این شد که این عقل نظری در اینجا به این یقین نرسید، میگه ممکنه باشه ممکنه نباشه. حالا این ممکنه، اون احتمال چند درصد احتمال میدهی؟ بستگی داره دیگه، حالا هر چه شد از اون زن شروع بشه تا برسه به لحظ، درست؟ یا در مورد وحی چطور؟ نبوت چطور؟ الکلام الکلام، هرگاه که عقل نظری از نظر تحلیل و بررسی و مقدمات به یقین نرسید، فرض میکنیم، حالا بحثی نست که فرض مونه که به یقین نرسید، که امثال پاسکال به این اعتقاد دارن که عقل نظری در مورد متعلقات ایمان حتی وجود خداوند متعال به یقین نمیرسه. عقل نظری چه باید بکنیم؟ اینا میگن اراده. ولی دقت که میکنیم از مثالهاشان و مطالبشان در واقع احاله میدهن به عقل عملی، احاله میدهن به عقل عملی، اسمش گذاشتن اراده. یک مثالیه که نمونی از کنم، کانت را که خبر دارید دیگه، از حرف کانت بارهایی گفته شده. کانت اتفاقا صریحا همین حرف را زد، گو آجان عقل نظری و نظری ایشان در باور خداشناسی و اثبات وجود خداوند ما را به جایی نمیبرد. گفت این را باید از عقل عملی حل کنیم، از طریق عقل عملی تحت اخلاق و وجدان اخلاقی و اینا وارد شد. پاسکال یا دیگرانی که اسمشان را گذاشتند اراده گرایان در ایمان یا ایمان گرایان، حالا به هر تعبیری که بفرمایید، این معنیش این است که میخواهم معضل یا مسئله را از طریق عقل عملی حل کنم، چطوری حل میکنم؟ حالا این مثال پاسکال رو نگاه کنید، برهان شرط بندی. برهان شرط بندی چیه؟ قبل از اینکه حالا برهان شرط بندی ایشون ببینه، اصلا عقل عملی چیکار میکنه؟ سر و کار عقل عملی با سود و زیان و پیامدها و نتایج و این چیزاست دیگه. عقل عملی میگه این فایدهش چی؟ سودش چی؟ ضررش چقدر؟ دنیوی، اخروی، معنوی، مادی، اینا دیگه. حسابگر، عقل حسابگر اون عقل عملیه. سود و زیان، باید و نباید، مگه اینطور نیست دیگه؟ حوزه بایدها، نبایدها، خوب، بد، مضر، مفید، اینا مربوط به عقل عملی است. البته حالا دو تا عقل داریم، یک عقل داریم دو شأن دارد، دو کار می‌کنه، بحثش جدا. فعلا ما تو این اصطلاحات داریم بحث می‌کنیم، مربوط به حوزه عقل عملی است. خیلی عقل نظری به قطع نرسید، یعنی به لحاظ معرفت که هست یا نیست قطعی نشد. این میگه خیلی خوب، قطعی نشد، نشد. من ببینم اگر این عقیده را برگزینم چه فوائدی دارد و اگر بر نگزینم چه مضرات ممکنه داشته باشد. اگر این راه را بروم، نماز بخوانم، کلیسا بروم، حالا طبق مثلا مسیحیت، هیچ فایده ای داره؟ اگر نروم چه زیانهای احتمالی داره؟ چون الان مسلم که نمیدانم، در از بحثی نسبت به لحاظ عقل نظری مشکل داره. اینجا بررسی میکنه، میگه خب حالا اگر من این مراسم را انجام ندادم، هیچ که کار دیگه باید بکنم، یه کار دیگه بالاخره مشغول میشم، یا میخوابم، یا میرم ورزش میکنم، یا میرم یه کار دیگه میکنم. اگر این کارها را کردم، خب اینم نیومده به من بگه شما این کارها را بکن، سنگ به شکمت ببند و در یه مواهب دنیا هم محروم باش. نه، میگه این نماز را بخوان، فایده هم تازه داره، فایده معنوی هم داره، دنیوی هم داره، و از طیبات دنیا هم استفاده کنی. زنا حرام است، زناشویی مجاز و بلکه واجب و بلکه مستحب و بلکه مباح، و بحث احکام خمسه داره دیگه. احکام خمسه بستگی به شرایطش داره، وجود پیدا میکنه، حرمت هم ممکنه پیدا بکنه، البته حالا دیگه موارد ممکنه بود چجور بشه. مثلا این اصلا حساب میکنه، خب میگه من این کارها رو اگر انجام بدم چیزی از دست نمیدم، یا اگرم از دست بدم چیز زیادی از دست نمیدم. حالا این آقا گرفته خوابیده، من بلند شدم دور کرد نماز میخوانم، بعد میخوابم، یه چند روز کار کردم عادت میکنم، اول سخته، عادت که شد دیگه آدم راحته، تازه خواب بعد از نمازم بهش میچسبه. واقعا اینجوره، یعنی اینجور نیست که این حالا اون خوابیده، نه اون هم تو خوابیده، مثل آدمی که گرسنه میشه غذا بخوره، یه آدمی همیشه سفرش پروپیمان هست، همیشه مرغ از یخچالشون میره بالا، یکی بنده خدا کمتر داره. یه اتفاقا وقتی مرغ میاد سر سفره با یک لذت میخوره، اون انقدر هی آوردم میگه بابا این دیگه بو میده، اصلا میذارش کنار، زده شدم. این دنیاست دیگه، یعنی حساب دنیا، مواد دنیا، دنیا اینجوریه، یعنی نسبی است قضايا. لطفی فرمایید، این میگه من چیزی از دست نمیدم، خب حالا یه مقدار اونو عادت میکنم، اصلا خود عادت کردم راحت میشه. دیگه یک کسانی هستن عادت میکنن، عادات خوب. امیرالمومنین یک جا فرموده است که آدم از تعصب چیز نداره، نمیتونه گریز داشته، بالاخره آدم تعصب باید داشته باشه، منتها تعصب در مکارم انجام بده، مکارم اخلاق. آدمی بی غیرت که نیست، بی تعصب نیست، بی حمیت نیست، منتها به چه چیز تعصب داشته باشه فرمون آدم به خوبی ها تعصب داره. آدم یکی مثلا عادت میکنه که مردم رو مسخره کنه، لذت بره، یکی آدم مردم رو خوشحال بکنه، تبدیل عادت دیگه. اون از اینکه مردم اذیت کنه خوشش میاد، این از اینکه مردم خدمت کنه خوشش میاد. عادت بکنه اینجور باشه، تعلیم فهمید، عادت بکنه در منزل که رفت سلام کنه به خانومش، به بچه هاش، حالتون چطوره، خسته نباشید، از همین لذت میبره. یکی هم عادت کرده از در که بازشه با اخلاق خیلی گرفته و آه پس این چه شد، نمیدونم چرا قضا دیر آمد، چرا چای درست نکردی، اونم اینجوری عادت کرده، میگه هر دوش عادته، ای آدم عادت کرده. این میشه اون قضیه شرط بندی، یعنی عقل عملی به آدم میگه برادر من کلاتو قاضی کن، ولو یک احتمال ضعیفی هم در قضیه میدهی به لحاظ عقل نظری، اما مسئله مهمه. خاطر شریفتون اگر باشه، متکلمان اسلامی اول مباحث کلام که وارد میشن میگوین چرا ما باید درباره خداوند بحث کنیم و بله مطالعه کنیم و اینها، یادتون هست؟ یکیش این از دفع ضرر محتمل، این همینه دیگه، این ضرر محتمل و عقل، این هم عقل عملی ما وقتا میگه آقا این ضرر هست، احتمالش به لحاظ عقل عملی عقل نظری چقدره؟ ممکنه 1% باشه، اما محتمل مهم نه. عقل عملی میگوید محتمل که ضرر باشه خیلی بالاست، سود خیلی مهمه، عقل نظری میگوید احتمالش 1%، عقل عملی میگه باشه. عقل عملی میگه نفس آدم ها، نفس انسان اگه بخواد عاقلانه تصمیم بگیره میگه باشه همین یک احتمال، چون محتمل خیلی مهمه، بعد این احتمال جدی بگیرم. گاهی هم نه خیر، اصلا 99 تا احتمال میده، ولی چیزی که خیلی مهمی نیست، حتی 100% گاهی آدم یقین داره اگر فلان روز منزل فلان آقا بروم عیدی یک مثلا 1000 تومن میده، میگه با من باید 500 تومن نشد کرای ماشین میرم تا برم 1000 تومن آقا میخواست بده، این از ارزش نداره، بلکن نمیرم. یقین هم هست را میگن، یقین میگه نمیخونه خواست، اما میگن آقا 10000 تومن عیدی میده، یا با بریم زودتر بریم بگیریم تا تمام نشده، 10000 تومن خیلیه، یعنی بستگی داره، ولی احتمالش هم کم باشه اینجا ها. احتمال ضعیف میدهد که فلان آقا ممکن است روز عید قدیر مثلا چیزی میگه حالا بریم بالاخره عید نداریم، این کم نداد رفتیم عید قدیر هست یک مدهی گوش کردیم بالاخره خالی از فایده نیست. مقصود اینه اینایی که میگن اراده، نه اراده خشک خالی، اراده بیمایه، اصلا چنین چیزی نمیشه، اراده که همینجورا گذاب که نیست نفس ما اراده کنه، که اراده کردن و گزینش کردن حساب گرامه است و آگاهانه، اراده مبتنی بر آگاهیه. حالا آگاهی نظری اگر ضعیف و اندک شد، اون وقت نوبت میرسه به معرفت به اصطلاح عقل عملی که همون بحث سود و زیان ها باشه. خب پاسکال چی میگه؟ حرف پاسکال روشن میشه. علیشان سوال میکنیم جناب عالی درباره اولین متعلق ایمان، وجود خداوند، وضعیت روحیت و نفسانیت از معرفت چه میگه؟ یقین دارم. اینجا تا مشکل نداره پاسکال، ارادگرا نیست در اینجا. اینکه ما گفتیم که آقای پاسکال به لحاظ معرفتی ارادگرا نیست، اینجا را حد کردیم. اما اگر سوال میکنیم از آقای پاسکال، میگیم شما نسبت به قیامت چطور؟ از متعلقات ایمان یقین داری یا نداری؟ ایشون ظاهرا دیگه اینجاها رو اصلا باز نکرده، نگفته، فقط به مسئله عزیزان نگاه کنید، این مباحث اگر هیچ فایده نداشته باشه، آدم به عظمت و اهمیت مباحث متکلمان فیلسوفان اسلامی پی میبره کافیه، خدا شاهد. میبینی اینا اینقدر این در زدن اون در زدن، مطلب را اونجور منقح نکردن. در کلام ما وجود خدا مشخصا بحث میشه، معاد مشخصا بحث میشه، ادله هر کدام جدا میاد، جایگاه عقل، نقش عقل در مسئله وحی و نبوت، ببینی چقدر مفصل. خب حالا آقای پاسکال اینجا چیزی نگفته، ظاهر کلماتش این است که اینجاها عقل به یقین نمیرسه، ایشان خواهد اراده گرا هست. در وحی چطور؟ در عمل کردن به بایدها و نبایدهای دین چطور؟ برهان شرط بندی رو مطرح کرده. بله؟ این برهان شرط بندی معنیش این است که ما از نظر یقین خلع داریم، کمبود داریم، یعنی عقل نظری ما در اینجا نتوانسته است مسئله را شفاف و روشن بکنه. اما بعد وقتی که محاسبه میکنیم میگوییم که بهتر این است که ما این جانب را بگیریم، چون اگرم نباشه بر فرد چیز زیادی از دست، اصلا یا هیچ از دست نداده یا چیز زیادی نیست، اما اگر باشه واقعا این احکام و بایدها نبایدها الهیست و قیامتی هم هست، حیات اخروی هم هست، ما دیگه همه چیز از دست میدهیم که عقل نگاه عالی ما انتخاب کنیم بهتره. ببینید در این حالی که شک دارد یا وهم دارد یا ظن از نظر عقل نظری، اراده میکنه، اما اراده میکند بر اساس حسابگری های عقل عملی اراده. این میشود جایگاه و نقش اراده. و اینکه مثل امثال پاسکال یا هر کس دیگری، چون این شیوه کار و اون مبنا روشن شد چی باید بگیم. خب از نظر خود ما و الهیات ما، کلام ما، ما دیگه جوابمون روشنه. در متعلق اول که ایمان به خدا باشه میگیم یقین، هم به لحاظ فطرت و دل هم به لحاظ عقل. این الهیات ما اینو به ما میگه، علاقا هم به لحاظ عقل برهان امکان وجود، هم به لحاظ فطرت و دل. ما هر برمی یهودم که اون حدیث امام صادق علیه السلام خدمتون خوندم، چه حدیث جالبی، خیلی حدیث جالبی. و از این قرر احادیث دائما زیاد داریم، انشاءالله شما همت بفرمایید تو این زمینه ها وارد کار بشوید، میخواید رساله های علمی بنویسید برای حوزه، تو این زمینه ها کار کنید انشاءالله. حالا کارهایی که تکرار مکرراته چندان راه به جایی نمیبره، ولی که این گونه کارها که احیا بشه، چیزی که منده تحقیق بشه، تحلیل بشه، جوانه بشه. واقعا مباحث معرفت شناسی در روایات جای کار داره. یه آدم با ذوق، با حوصله و اهل تفکری میخواد که مسائل معرفت شناسی رو اول چینش کنه، تبیین کنه، آن وقت بره سراغ روایات و از روایات درباره هر مسئله از مباحث مثلا معرفت شناسی روایت رو بیاره تبیین بکنه. معرفت شناسی در روایات. این که میگن ما بیاییم مسائل عقلی و تفکر عقلی را از متن متون وحیانی بگیریم، اینجور اگه کار بکنیم میتوانیم، یعنی از اول بیاییم مباحث را برون متنی، برون وحیانی طرح بکنیم، روشن بشه، اون وقت ببینیم که حالا روایات ما، آیات ما درباره این مسئله چی گفته، اینا بیان بکنیم. این یکی این کاریست که شدنی هست و حقیر اون روشی که در الهیات، اون کتاب کوچک الهیات، الالهیات این مدرسه اهل بیت علیه السلام پیش گرفتم، این بوده من تا تصفیه دیگه موفق نشدم، ناتمام بود. خب در باب قیامت هم که میدانیم دیگه، هم برهان فطری داریم هم برهان عقلی. فطرت چیست در بحث قیامت؟ آفرین، میل به جاودانی در انسان هست و این انسان و این میل را چی آفریده است؟ خدا. قبلا معاد بعد از خدا شناسی میگه و آن خدا حکیم است. پس این لغ و عبث نیست، پس واقعیت است. برهان عقلی هم که برهان عدالت، برهان حکمت. افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الینا لا ترجعون و امثال اینا. در وحی هم که در نبوت هم که باز همینجوره، از جنبه های گوناگون، از جنبه حیات فردی، حیات اجتماعی، حیات اخلاقی، از جنبه مسائل معرفت نسبت به اسرار هستی، اینا همه را آوردن برای اینکه ما نیاز داریم به رهنمودهای وحیانی. درست؟ خب تمام پس بنابراین در الهیات ما اینا عقلیه. الهیات اسلامی، فلسفه اسلامی در همه این حوزه ها معتقد است که ما به معرفت یقینی از در عقل نظری جایی برسیم. جایی برای این که بیاییم حالا اون حسابگری ها را به کار بگیریم و اراده گرا بشویم باقی نمیمانه. ولی کلام اسلامی چند سویه است، چند جانبه است. اگر به لحاظ متکلم و شخص او باشد، همین هایی که گفت، اما متکلم مسئولیت هایی هم نسبت به دیگران دارد. ارشاد المسترشدین و الزام المعاندین. این دیگه قایات کلام را ببینید دیگه، هم آیه چیز داره قاضی ایجی در مواقف، هم مرحوم لاهیجی در کتاب شوارد. قایات علم کلام به نسبت الى شخص المتکلم، به نسبت الى المکلفین مردم دیگر، انسانها، حالا اونا یا مسترشدانند یا معاندانند، ارشاد المسترشدین، الزام المعاندین، یکی هم که سیانت از مرزهای دین به نسبت علل شریعت نسبت به دین. البته حالا ساده تر اش خواستید دیگه اون کتاب درآمدی بر علم کلام که حقیق نوشتم، همه این مباحث اونجا آمده. بنابراین از جنبه رسالت دفاعی و ارشادی از برهان شرط بندی هم استفاده. با عقل عملی و همین محاسبه های این چنینی هم وارد میشه. و اتفاقا ما این برهان شرط بندی آقای پاسکال را در روایات اهل بیت علیهم السلام داریم، یعنی نظیر این را. منتها در روایات به لحاظ حال غیر آمده، ابن عبل اوجا داره حرف میزنه، امام با این زبان باش صحبت میکنه. قد اعلا سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم باللتی هی احسن. حالا من یکی دوست دارم روایت لحظه های آخر هست ولی دیگه اینو بخوانم خدمت شما. این روایت اول اصول کافی، اگر اذن بدید من این روایت رو خدمتون بخوانم اگر اون وقت فرمایشید. اصول کافی جلد یک، کتاب التوحید، باب حدوث العالم، حدیث دو، صفحه 59 از کتاب بنده. از جلد یک، کتاب التوحید، باب حدوث العالم، حدیث دوم. ابن عبل اوجا آمد و خدمت امام صادق علیه السلام و بله مناظره و بحث و اینها شد. امام به ایشان چنین فرمودن: این یکن الامر کما تقول. این میگو بابا قیامتی در کار نیست، این کارها چیه مردم انجام میدن، عبادت میکنن چه؟ امام فرمود که خب این کان الامر کما تقول و لیس کما تقول. البته فرق امام صادق سلام الله علیه با مثل پاسکال اینه که او داره این را برای خودش هم میگه، اونم بدون قید و قیود میگه. امام اولا برای خود نمیفرماید، برای مثل ابن عبل اوجا داره بیان میکنه، اونم تو پرانتز حرف حق را بیان میکنه که سوء استفاده نشه. میگه امکان الامر کما تقول و لیس کما تقول. این بدان ولی نجونا و نجوتا، فرض کن حرفت درست باشه، ما هم نجات یافتیم، فهم نجات یافتیم، تو که بی دینی، ما که دین داریم چیزی ضرر نکردیم، خب نیست چیزی، خبری نیست دیگه، پس نجونا و نجون. و این یکن الامر کما نقول و هو کما نقول، این اگر باشه چی؟ نجونا و هلک، ما میبریم تو میبازی. این برهان شرط بندی پاسکال دیگه. حالا ما عمل بکنیم، آقا شما عمل نکن. اگه واقعیت داشت ما برنده ایم، شما بازنده. اگه نداشت ما هم چیزی نباختیم، چیز از دست نرد. این یک بیان نظیر همین احتجاج از امام رضا سلام الله علیه نقل شده که روایت این طوری است. از روایت رو از محمد ابن عبدالله خراسانی، خدمتگزار حضرت، خادم حضرت بود، محمد ابن عبدالله خراسانی میگوید یکی از زنادقه آمد خدمت حضرت، عده‌ای هم نشسته بودن. امام به ایشان چنین فرمود: ایها الرجل، زندیق بود، از زنادقه بود، معاب را انکار میکرد یا مثلا دین را انکار میکرد، وحی را انکار میکرد. این کان القول قولکم، قولکم، اگر سخن سخن شما باشه، البته ولیس هو و کما تقولون. جالبه، نه بهتون بگم اینجور که شما میگید نیست، فرض کنیم اینجور باشه، این همون جدال احسن یا موعظه حسنه. الفنا و ایاکم شرعا سوا. حالا اگر اینجور که شما میگید باشه، ما و شما نیست مثل همین. ولا یضرنا ما صلینا و صمنا و زکینا و اقررنا. در هم نکردیم و نمازی هم خوندیم، روزه هم گرفت. این فسکر کرد چینه. فقال ابو الحسن علیه السلام و این یکن القول قول، ولی اگر حرف ما درست و هوت سوا نقول، همینطور هم هست. الستم قد هلکتم و نجونا، نتیجه این نمیشه شما باختید ما بردیم، کتاب، حالا این هم اصول کافی هم داره، همون کتابی که گفتم اصول کافی جلد یک باب حدوث عالم حدیث سه، حدیث سه صفحه 61، کتاب خود شیخ صدوق، از توحید شیخ صدوق هم داره. خب صدر المتعلمین این حدیث کافی را خب شرح کرده دیگه، این احادیث را که نقل کرده شرح کرده. ایشان میگوید که این احتجاج حضرت علیه السلام یک بیان اقناعی در مورد وجود خداوند، در مورد وجوب اطاعت از خداوند و پیروی از شریعت، یک بیان اقناعی برای کسی که کمترین بهره از خردمندی یک جو عقل داشته باشه. آیت‌الله تمیمی گفت که شهید رجایی، چون ایشون وزیر کشور دولت رجایی بود، آیت‌الله تمیمی میگفت، شهید رجایی میگفت آقای کمین از خدا بخواهیم به قدر یک جو اخلاص به ما بدهد، دنیا درست میشه، آخرت درست میشه. حالا ما هم اینجا صدر المتعلمین میگه، میگه امام در این احتجاج میگه که یه جو عقل داشته باشه، با هم یه جو عقلش کار درست باشه، ظالم محتاطی هم باشه، احتیاط کار باشه، بی‌پروا نباشه، بگه هر چی شد بادا پاس. نه، آدم محتاط و آدمی که یک کمترین درجه عقل داشته باشه این تسلیم میشه، میگه همینی که امام داره میگه درست. صدر المتعلمین بعد در حاشیه در خود متن شاید که حاشیه هم آورده میگه امیر المؤمنین علیه السلام، مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیه السلام، همین روش را و این بیان را با ملحدان به کار برده. اون وقت مطلب را نقل میکنه، میگه بعضی آمدن شعر حضرت را شعر کردن، در نظم قرار دادن، مال سخن امیر المؤمنین فهم الله علیه را. حالا نظمش این هست، این پاسم ختام این بحث ما میگه، این قشنگه یادتون باشه. قال المنجم و طبیب و کلاهما، مراد از منجم طبیب یعنی مادی گراها، منجم و طبیب مادی. قال المنجم و طبیب و کلاهما لم یحشر الاجسام قلت الیکما، اینا گفتن که آقا حشری نیست، معادی نیست. من بهشون گفتم که ان صح قولکما فلستو به خاسرم، اگر حرف شما درست باشه من خسران نکردم، نباشه نباشه چیزی از دست نباشه، هم زندگی کردیم. این صح قولکما فلستو به خاسرم، این صح قولی فالخسار علیکما، اما اگر حرف ما درست باشه اون وقت خسران دیگه به جانب شما هست. این را صدر المتعلمین نقل میکنه از امیر المؤمنین، مطلب از حضرت هست، بعضی را تو قالب شعر در آوردم. شرح اصول کافی صفحه 221، بعد شرح اصول کافی صفحه 221. این هم راجع به این بحث دفاعیه های آقای پاسکال و این بحث شرط بندی که ایشون آورد و اونچه که بایستی ما بر اساس مبانیمون در این باره اظهار بکنیم. امیدوار هستیم که خداوند متعال توفیقات ما را در فهم معارف دین و عرضه روشن و به مورد و مناسب این معارف توفیقات همه ما را انشاءالله که افزایش بفرماید و عنایت داشته باشه. خب من که سلیقه هم نستش که حالا ما درست رو تعطیل نکنیم دیگه، شنبه یک شنبه بخوانیم شنبه. مشکلی که نداره که این همه تعطیلات ها بید مسافره هست. خب اگر چنانچه دیگه عازم هستید برای، یعنی برای ایام چیز میشه دیگه، بله ایام در واقع اربعین، به لحاظ ایام اربعین ها دهه آخر سفر، اگر دیگه میرید تبلیغ و تعطیله که دیگه اینجا تمام میکنیم. و خیلی خب اگر دیگه تعطیله هیچ بسیار، پس دیگه میگذاریم بحث را انشاءالله برای بعد از تعطیلات. و صلی الله علیه و آله و سلم.